أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در عبادیت طهارات ثلاث بود، جوابهایی که از اشکال به عبادیت طهارات ثلاث گرفته شد مطرح می کردیم، رسیدیم به جواب پنجم. جواب پنجم این است که اصل مبنای اشکال را که می گفت الامر الغیری لا یکون مقربا، قصد و امتثال الامر الغیری لا یکفی فی قصد القربه. جواب خامس میگوید این مبنای اشکال نادرست است. امر غیری امری صادر از شارع، مکلف امتثال می کند امر غیری را بما انه امر الله. موسی و فرعون علیهما السلام، خدا فرمود موسی و هارون علیهما السلام، این خطا در تسلیه است. بله، حضرت موسی و هارون علیهما السلام وقتی خطاب به اینها شد اذهبا الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، به سمت فرعون حرکت کردن. اگر ذهابشون به قصد امتثال امر غیری بود، چرا تقرب به خدا نبود؟ اگر بگویید که قصد امتثال امر غیری نمیتواند کافی باشد در وضوء مثلا، چون تا وضوء به قصد قربت نیاوریم امر غیری شامل آن نمیشه، چون امر غیری شامل وضوع قربی میشه. و تا امر غیری شامل وضوع نشه قصد امتثال امر غیری نمیتونیم بکنیم. این دور درست نیست. این که بگید شمول الامر الغیری للوضوء يتوقف على اتيان الوضوء بقصد امتثال الامر، چون وضوء بدون قصد امتثال امر وضوء قربی نیست و مقدمه نماز نیست تا امر غیری شاملش بشه. پس شمول امر غیری نسبت به وضوع متوقف است بر اتیان الوضوع به قصد امتثال الامر. و اگر بنا باشد عبادیت وضوع با قصد امتثال امر غیری بشه، میشه گفت چون وضوء به قصد امتثال امر توقف پیدا می کند بر امر غیری. امر غیری به آن هم توقف پیدا می کند بر اینکه وضوء به قصد امتثال امر باشد و الا مقدمه نماز نمی شود تا امر غیری به آن تعلق بگیره. جوابش اینه که آقا وضوء ولو مقدمه تام نیست، اما جزء المقدمه که هست، کافیست برای تعلق امر غیری به وضوء این که وضوء جزء المقدمه است و جزء المقدمته مقدمته. وضوء عنوان وضوء امر غیری تعلق میگیرد به وضوء به قصد امتثال امر. من در خارج هنوز وضوء نگرفتم به قصد امتثال امر، این مقام امتثاله، ولیکن متعلق امر غیری عنوان الوضوء به قصد امتثال الامر. پس امر غیری تعلق میگیرد به عنوان الوضوء به قصد امتثال الامر و وضوء جزئی از این متعلق امر غیری، یعنی جزء مقدمه است و جزء المقدمه مقدمتون. بله، بعد از این که امر غیری تعلق گرفت به وضوء به قصد امتثال امر، خارجاً من متمکن میشم از اتیان به این وضوء به قصد امتثال امر. فعلمت دو امر غیری تعلق میگیرد به وضوء به قصد امتثال امر و طبعا وضوء هم جزء المقدمه است، امر غیری بر آن هم منبسط میشه. بله، تحقق وضوء به قصد امتثال امر در خارج ممکن نیست مگر بعد از شمول هم نسبت به وضوء به قصد امتثال امر. پس دور در کار نیست، امر غیری به عنوان الوضوء به قصد امتثال الامر تعلق میگیرد و این مشکلی ندارد، و اونی که توقف دارد بر وجود امر عنوان نیست، امتثال این هست. اتیان به وضوء به قصد امتثال امر در خارج توقف بر امر غیری دارد و امر غیری توقف بر اتیان به وضوء به قصد امتثال هم که نداره، توقف داره بر عنوان الوضوء به قصد امتثال هم. عنوان الوضوء به قصد امتثال هم مرکبی است از ذات وضوء و قصد امتثال هم. پس این امر غیری به ذات وضوء هم منبسط شده، مشکلی نیست، دوری نیست. ولذا مرحوم ایروانی و در معاصرین جناب آقای سیستانی فرمودن این مبنا که الامر الغیری لیس مقربا، این از اغلاطه.
این اشکال در امر نفسی قابل تحلیل؟
اشکال دور در بحث تعبدی و توسلی مطرح شده و اونجا هم جواب دادم. این اشکال دور در اینجا هم شبیه همون اشکال دوره، جواب هم همونه، منتها یک اضافه‌ای که داره اینه که فکر کردم که وضوء که مقدمه نیست، وضوء به قصد امتثال امر مقدمه. پس امر غیری تعلق میگیره به مقدمه و وضوع تنها که مقدمه نیست، پس امر غیری به وضوع تعلق نگرفته. جوابش اینه که نخیر، وضوع جزء المقدمه است، امر غیری به او هم تعلق میگیره. امر غیری تعلق میگیره به عنوان الوضوع به قصد امتثال الامر، و بعد از این که امر غیری به این عنوان تعلق گرفت، ما در خارج تمکن پیدا میکنیم از اتیان به وضوع به قصد امتثال امر. پس تمکن از وضوع به قصد امتثال امر موقوف است بر امر غیری، ولی امر غیری موقوف بر آن نیست. امر غیری موقوف است بر عنوان الوضوع به قصد امتثال امر، و عنوان الوضوع به قصد امتثال امر رو مولا لحاظ میکنه، امر غیری رو به او متعلق میکنه، امر غیری هم به وضوع به قصد امتثال الامر منبسط میشه بر ذات وضوع. مشکلی نیست. امر به عنوان متعلق متوجه میشه، عنوان متعلق با ذات متعلق فرقی نمیکنه. امر به متعلق که متوقف نیست بر وجود متعلق در خارج، بلکه قبل از وجود متعلق در خارج امر تعلق میگیره به متعلق، یعنی به عنوان متعلق. مشکل ما با این جواب خامه اینه که قصد امتثال امر غیری به نظر ما مقرب نیست، و مبنای اشکال که گفتن الامر الغیری لا یکون مقربن، که ما مجبور شدیم این همه جواب برای از او بدهیم، مبنای درستی است. انصاف اینه، الامر الغیری لا یکون مقربن. چه قائل بشیم به وجود مقدمه و تعلق امر غیری به مقدمه مطلقا، چه قائل بشیم به تعلق امر غیری به مقدمه موسمه. اگر قائل بشیم به تعلق امر غیری به ذات مقدمه، خب یک آقای میگه مولا که گفت اذهب الی السوق و اشتر الله، خب اذهب الی السوق وجوب غیری دارد. من حال گوشت خریدن ندارم، اما حال ذهاب الی السوق دارم. خدایا ای مولا، یک امر نفسی داشتی به شراء الی، یک امر غیری هم داشتی به ذهاب الی السوق. ما هنر نداریم امر نفسیت رو امتثال کنیم، امر غیریت رو به ذهاب الی السوق امتثال میکنیم. این آقا بلند میشه میره بازار، یک گردشی در بازار میکنه و بر میگرده. مولا میگه که پس گوشتت کو؟ میگه ما گوش نخریدیم، ولی افتخار امتثال امر به ذهاب الی السوق نصیبمان شد. خب این مولا اگر بهش بگه که این افتخار به سرت بخوره حق داره یا نه؟ آخه این چه افتخاری؟ خب من که گفتم ذهاب الی السوق به غرض شراء لحمه، ذهاب الی السوق به چه درد من میخوره؟ به ما هو و هو. میگه نه، من میخواستم یک امر مولوی رو امتثال کنم، ولو امر مولوی غیری. خب این عقلا قبول نمی کنن، عقل قبول نمی کنه، و این واضحه. اما اگر بگیم اختصاص داره وجوب غیری به مقدمه موسمه، بعضی ها فکر کردن دیگه مشکل حله دیگه، چون اگر این ذهاب الاسوق بکنه شراع لم نکنه که اصلا امر غیری به مقدمه موسله رو امتثال نکرده، اگر ذهاب الاسوق بکنه و بعدش هم شراع لم بکنه، خب مولا خیلی هم ممنونم میشه ازش، رفت بازار گوشت هم خرید به قصد امتثال امر غیری به مقدمه موسله، که بیان آقای سیستانی هم همینه. ما عرضمون اینه که نه، این هم مقرب نیست. چرا؟ برای اینکه این آقا که داره ذهاب الاسوق میکنه و بعدم شراء له، دائیش اینه که میگوید من گوشت میخرم نه به خاطر امر نفسی مولا، بلکه به خاطر این که اون ذهاب الاسوقم درست بشه. آخه امر غیری به ذهاب الاسوقی داریم که بعد از آن شراء لهم بکنیم. من هیچ دائی ندارم که شراء لهم بکنم، من میخواهم امر غیری را امتثال کنم، به خاطر امتثال امر غیری مجبورم واجب نفسی را هم بیارم تا مقدمه موصله درست بشه. خب این دائی قربی نیست. چرا؟ برای اینکه عقل در باب تقرب به مولا اینجور حساب میکنه، میگه اگر خود مولا میخواد خودش گوشت بخره، بازار که میرفت به چه دایی میرفت؟ بازار میرفت به دایی توسل به گوشت خریده. پس در اراده تکوینیه مولا وقتی خود مولا میخواد گوشت بخره، ذهاب الاسوقش به دایی توسله به شراء الاسوق. عقل میگه عبد مولا به منزله ید مولا، اگر مولا از عبد خواهد بگوید تو بازار برو و گوشت بخر، یعنی تنفیذ کن اراده مرا به منزله عضلات مولا می شود این عبد در تنفیذ اراده مولا، گویا جای مولا نشسته در تنفیذ اراده مولا. خب اگر مولا خودش می خواست بره بره گوشت بخره، ذهابش الاسوق به دایی توسله الا شراء الله بود. حالا که از عبدش اینو خواسته، موقعی این عبد تنفیذ میکنه اراده مولا را که ذهابش الاسوق به دایی توسل الا شراء الله باشه. اما اگر نه، دایی و محرک به ذهاب الاسوق شراء الله نباشد، میگه مولا بهت بگم من هیچ بنا نداشتم و ندارم که امرت رو به شراء لهم امتثال بکنم، من میخواهم امرت رو به مقدمه موسله امتثال بکنم. خب این از نظر عقل مقرب نیست. چرا؟ برای اینکه این تنفیذ اراده مولا نیست، اراده مولا اینطور تنفیذ میشه. اگه خود مولا بود و اراده کرده بود خودش گوشت بخره، چه میکرد؟ ذهاب الاسوق به دایی توسل به شراء الله. عبدم اگر میخواد متقرب الالمولا باشه، تنفیذ اراده مولا میکنه، ذهابش الاسوق به دایی توسل به شراء الهم باشه. نه این که بداعی ایجاد مقدمه موصله باشد. مولا در مقدمه موصله که غرض نفسانی و غرض نفسی ندارد، شوق نفسی ندارد به مقدمه موصله، شوقش تبعیه به خاطر شراء لحمه. این عبد به خاطر شراء لحم نرفت بازار، بازار رفت، اما بهش میگن بازار تنها رفتن امتثال امر غیری نیست. میگه خب پس جهنم گوشتم میخریم تا امتثال امر غیری به مقدمه موصله بکن. این که میگه جهنم گوشتم بخریم تا امر به مقدمه موصله رو امتثال کنیم، آیا مولا هم همین طور بود؟ مولا هم وقتی خودش میخواست بره بازار و گوشت بخره، بازار میرفت موقع گوشت خریدن میگفت جهنم گوشتم بخریم تا مقدمه موصله محقق بشود؟ مقدمه موصله چه ارزشی داره برای مولا؟ بله، یک آقایی فکر میکنه، یک آقایی فکر میکنه که در امتثال امر غیری یک خاصیتی، هر کس امتثال امر غیری بکنه فرض کنید روزیش زیاد میشه. وقتی گوش میخره میگه جهنم، نه خیر، میگه جهنم به خاطر این گوشت بخرم که امر به مقدمه موصله رو امتثال بکنم. فکر نکنید من به خاطر مولا گوشت میخرم، به خاطر امر نفسی مولا به شراء لحم گوشت میخرم، ابدا ابدا. پس مهم این است که ما مقدمه رو انجام بدیم به داعی توسل به اون ذل مقدمه، نه اینکه ذل مقدمه رو انجام بدیم به داعی اون که مقدمه موسلمون درست بشه. بریم کنار قصابی بگیم جهنم گوشتم بخریم تا اون ذهاب علت سوقمون بشه مداق مقدمه موسله. چه نوع امتثال و تقربی به مولا؟ بدایی چی؟ او میشه تقرب. چرا؟ برای اینکه مولا خودش هم وقتی ذهاب علت سوق میکرد بدایی توسل به شراء لحم بود. حالا عبد مولا که مولا بهش گفته امروز من وقت ندارم، انتر ذهاب علت سوق وشتر لحم، عبد مولا هم ذهاب علت سوقش بدایی توسل به شراء لحم. او خوبه؟ خطا بقیه عمل العبد ما ارادت المولا. اما اگر این عبد اینجور نباشه، بگه من دوست دارم، فکر میکنم این موجب سیرت میشه که امتثال بکنم امر غیری مولا را، و الا من نه بازار میرفتم نه گوشت میخریدم، هیچ هوس امتثال امر نفسی مولا را ندارم. ولی گفتن امتثال امر غیری مولا روزیت رو زیاد میکنه. خب این آقا میاد ذهاب علت سوق که کرد، رفت بازار، به مغازه قصابی هم که رسید اونجا میگه جهنم گوشتم بخریم تا مقدمه موصلمون تکمیل بشه. این چه جایی قربیه؟ ما میگیم اتیان به مقدمه، به دایی توسل به واجب نفسی، این مقربه. ولو اصلا مقدمه امر غیری نداشته باشه، ما اصلا دنبال امر غیری نیستیم، ما میگیم اتیان به مقدمه به دایی توسل به واجب نفسی مصداق للتقرب. این فرق میکن. ما میگیم اصلا نیازی به امر غیری شرعی نیست.
نمیشه من فقط بلند میشم همین امر غیری
نه امر کسانی که میگوین امر غیری شرعی ما نداریم، من میگم ذهاب ال از سوق میکنم بدائی توسل به شراع اللحم، یا در وضو میگیرم بدائی اتیان به صلات مع الوضو، بدائی توسل به صلات مع الوضو، اتیان به مقدمه، بدائی توسل به واجب نفسی، این موجب تقربه، ولی این مقدمه امر غیری هم نداشته باشه. اما این جواب خام، اون بحث دیگری است، لزوم عقلیش. این جواب خامس میگه نه، شما امر غیری شرعی به مقدمه رو ببین و قصد کن امتثال اون امر غیری شرعی به مقدمه را، به جوری که اگر ذات مقدمه واجب باشه، چه موصله باشد چه نباشد، کما علیه المشهور، اصلا من قصد امتثال امر به مقدمه رو میکنم، ذل مقدمه رو نمیارم، این موجب تقربه. اگر امر به مقدمه موصله بود، اینجا خب مقدمه رو میاره بعد میگه جهنم، ذل مقدمه رو بیاریم تا اون مقدمه ما موسمه باشه. خب ما میگیم اینها کافیه برای تقرب نیست. هیچ اب نداره به دعایی توسل به دل مقدمه، ولی از حمام رفتن بیزاره، اما چه کنه، حالا غسل برش واجبه، بهش گفتن باید حمام برید، خب میگه دیگه چاره ای نیست، با اینکه بدم میاد از حمام، از دارت خدمت کن که بله میدونم حمام میره غسل میکنه به دعایی توسل به نماز با غسل، این موجب تقربه. اما یک کسی برعکس بکنه، بیاد مقدمه رو بیاره، بهش میگن چون مقدمه مطلقا واجب نیست، مقدمه یه موصل واجبه، بگه خب جهنم ذل مقدمه رو هم به دنبالش بیاریم، این مقدمه یه موصله ما درست بشه. خب این چه موجب تقربه؟ آخرین جوابی که نقل میکنیم جواب حضرت امام هست. حضرت امام فرمودن که آقا اصلا قصد تقرب ربطی به امر نداره، تا دنبال امر نفسی باشیم به طهارت صلات، دنبال این باشیم که قصد توسل به ذل مقدم مقرب باشد، اصلا این حرفا درست نیست. اونی که ملاک عبادت است، صلاحیت عمل است، من تقرب الی المولا، ارتکاز متشرم همینه، وضو که میگیره فکر میکنه این وضو مقرب الی المولا، به امرش هم کاری نداره. بعدشون میفرماید که ممکنه شما بگید پس در تیمم چی میگید؟ ما دلیل نداریم که تیمم عبادته. ایشون میگه چرا؟ تیممم در حالی که بعدش میخواییم نماز بخونیم عبادته، امر داشته باشه یا نداشته باشه. بعد ایشون میگه بلا اشکال ارتکاز متشرعه بین لباس پوشیدن قبل از نماز و بین غسل کردن فرق میداره، میره حمام غسل که میکنه احساس میکنه داره متقرب میشه الی المولا، اما میاد رفتن حمام لباس میپوشه احساس، ولی لباس میپوشه نماز بخونه، و الا حالا حالا ها میخواست در حمام بمونه و از سمت چرک بگیره. این که میاد در رفتن حمام لباس میپوشه هیچ احساس نمیکنه با این عمل داره تقرب به خدا میجوره. یا کسی که وضو میگیره، وضوش رو به دعای تقرب میاد، اما وقتی میاد مقدمه دیگر نماز رو تحصیل میکنه مثل ستر عورت، و احساس نمی کنه این عمل رو برای تقرب الی مولا انجام میده. پس معلوم میشه در ذات عمل عبادی صلاحیت لتقرب اقصده امر داشته باشه یا نداشته باشه مطرح نیست. اشکال فرمایش ایشون اینه که ما یک حسن فعلی داریم در عبادت، یک حسن فاعلی. حسن فعلی بله در خود عبادت حسن فعلی است. بلا اشکال وقتی که میگن غسل کن به قصد قربت، یعنی غسل در این حال، ولی غسلی که به دعای توسل به نماز به جا میاری، تعممی که به دعای توسل به نماز به جا میاری، اقامه‌ای که به دعای توسل به نماز میگویی، حسن فعلی داره، یعنی محبوب مولاست. اما سطر اور مثلا، اما فرض کنید که سایر مقدمات نماز ممکنه فی حد ذات محبوب مولا نباشه. مثلا فرض کنید که زن در خانه چادر سر کنه، این مقدمه نمازه. این که بگیم مولا از چادر سر کردن این زن خوشش میاد، یعنی محبوب نفسی مولاست، نه معلوم نیست، نه معلوم نیست. محبوب نفسی مولا نماز خوندن در این حال، نماز خوندن زن در این حال محبوب نفسی مولاست. اما خود این چادر سر کردن در خانه خودش، نه معلوم نیست محبوب مولا باشه. ولی وضو، تیمم، غسل، اقامه قبل از نماز، ظاهرش اینه که وقتی میگه به خاطر خدا بیار، اون حسن فعلی داره، محبوب به مولا. این یه حیث حسن فعلی. حسن فاعلی عبادت، ما دنبال حسن فاعلی عبادت هستیم. حسن فاعلی عبادت ما عرضمون اینه که به حضرت امام که حسن فاعلی عبادت با داعی توسل به ذل مقدمه هم فراهم میشه. حسن فاعلی و بهش میگن قصد قربت، حتی اون زنی هم که چادر سر میکنه به داعی توسل به نماز، این عملش عمل قربی عبادت نیست به این معنا که اخذ نشده قصد قربت در او، قبول، اما بالاخره به داعی قربت انجام شده، یعنی این عملش به قصد قربت که انجام شده، همین مقدار که به داعی توسل هست در حسن فاعلی کافی. پس حسن فاعلی، اصلا صلاحیت لتعبد مراد حسن فاعلیه یا حسن فاعلی؟ ما به دنبال حسن فاعلی هستیم تو این بحث. حسن فاعلی یعنی اضافه کنه این عمر رو به خدا، بگه خدایا به خاطر تو این کارو میکنم. این زن میگه خدایا آخه تو این هوای گرم آدم چادر سر میکنه جایی که نامحرم نیست پیش شوهر و بچه‌هاش، اما خدایا چون تو گفتی نماز بی چادر نخوانی، من چادر سر میکنم به خاطر این که ایجاد کنم صلات مع الساتر را. این از اوجه اضافه عمل است به خدا، حسن فاعلی محقق میشه. ما در جایی که عمل قصد قربت درش معتبره، میگیم حسن فعلی هم و محبوبیت نفسیش هم کشف میشه. معلوم میشه در مثل وضو که قصد قربت درش شرطه، وضوع قبل از نماز خودش محبوب نفسیه، وضوعی که البته قدر متعقل اینه که بدعای توسل به نماز میگیره، اقامه ای که بدعای توسل به نماز میخونه، این اقامه محبوب نفسی، این حسن فعلی، حسن فاعلیش هم با دعای توسل فراهم میشه و ما هیچ مشکلی در این بحث نداریم.
میشه ما قدر قربت این هم قربیه اضافه کنیم مولا.
باید بی حد نفسی یه محبوبیت یه روزخانی داشته باشه. معنا نداره کاری که حضرت داره که راحت داره حرام داره من مقصد قربت
ما میگیم دو چیز معتبر در عبادت، یکی حسن فعلی یکی حسن فاعلی. ما اینجا به دنبال حسن فاعلی بودیم، حسن فاعلیش با دعای توسل درست میشه، حسن فعلیش هم محبوب نفسی مولاست، ولی در این حالی که به دنبال این اقامه نماز میخوانی استحباب نفسی ندارد، اما این اقامه ای که قبل از نماز میخونیم محبوب مولا، این حسن فعلی. حسن فاعلیش هم همین که اقامه بخونیم به دعای توسل به نماز، بنابراین که نماز مشروط به اقامه است، میگیم اگه اقامه نخونیم نماز مشروط به اقامه محقق نمیشه. خب حسن فاعلی هم محقق میشه، در طهارات ثلاث هم حسن فاعلیش درست میشه، ولی من به دعای توسل به نماز بیارم. حسن فعلیش هم اصلا به ما ربطی نداره، مربوط به خداست. خدا وقتی که میگه که وضو بگیر به خاطر من و بعد نماز بخون، معلوم میشه یک محبوبیت نفسیه در این حال، در این حالی که میخواییم به دعای توسل به نماز وضو بگیریم داره. این به گردن ما نیست، به گردن مولاست.
ولی ما که تحت عورته میشه بقید قربی آورد
اشکالی داره؟ این زن چادر سر میکنه به دعای توسل به این که سل متسترن. ما در سطر جسد نگفتیم محبوب نفسی، خود ما الان گفتیم ممکن است محبوب نفسی نباشد، اما قرب فاعلی با دعای توسل محقق میشه. قرب فاعلی یعنی این سن محبوب نفسی مولا باشه، نه ما دلیل نداریم، اما در مقدمات عبادیه حتما باید مقدمه ای که اخذ قصد قربت شرطن فیها، او البته او باید محبوب نفسی مولا باشه، ولو در حالی که نماز میخونیم. لازم نیست محبوب نفسی مولا باشه مطلقا، در این حالی که نماز میخونیم اقامه ای که قبل از نماز میگیم مولا دوست دارد، وقتی دوست داشت امر میکنه اقامه به قصد قربت به جا بیارید. من چجور قصد قربت میتونم بکنم؟ من قصد قربت میتونه از راه اتیان به اقامه قبل از نماز به دعای توسل به نماز باشه و هیچ مشکلی ندارد. میمونه سطر عورت چی میگه؟ امر غیری داره. سطر عورت امر غیری داره، امر غیری مقرب نی برای قربت، برای قصد قربت و تحقق حسن فاعلی اب نداره. این زن سطر می کند بدنش را به دعای توسل به نماز صحیح، این حسن فاعلی و قصد قربت محقق میشه. اما چرا نمیدن سطر جسد مقدمه عبادیت؟ چون قصد قربت در او عقل نشده و ما دلیل نداریم که سطر جسد در این زن محبوب نفسی است. نه، تقیدون جز اون و قیدون خارجون، اونی که محبوب نفسی مولاست نماز خوندن در این حاله، اما خود چادر سر کردن در خانه خلوت محبوب نفسی مولا نیست. مولا نماز در این حال را دوست دارد، اما در مورد مقدمات عبادیه خب ما میگیم نه، مقدمه عبادیه معلوم میشه خدا. این مقدمه عبادیه رو حداقل در حالی که بعد از نماز میخونیم خودش رو دوست داره که میگه اینو به خاطر من بیار، ولی میشه خود اینو دوست داره که میگه اینو به خاطر من بیار. این میشه حسن فعلی که میگه به خاطر من بیار، معلوم میشه خدا اینو دوست داره. اما در سطر چادر نگفت سطر چادر رو به خاطر من بیار، میمونه یه حسن فاعلی. حسن فاعلی یعنی تمشی قصد قربت. تمشی قصد قربت ممکن است به اضافه عمل الالله به ای نحوه من انها این اضافه، یکیش اینه که ما قصد توسل بکنیم به واجب نفسی. من این مقدمه رو میارم فدایی توسل به واجب نفسی، این قصد قربت به عنوان حسن فاعلی متمشی میشه. پس بحث ما در تمشی قصد قربت بود در این بحث، و این که میگفتن قصد امتثال امر غیری موجب قصد قربت نیست، ما قبول کردیم گفتیم بله، ولیکن قصد اتیان به دل مقدمه، به دایی توسل به اتیان به مقدمه، اتیان به مقدمه، به دایی توسل به دل مقدمه، این موجب تمشی قصد قربته. اگر این مقدمه را به دایی استحباب نفسیش هم بیارید، اونم موجب قصد قربته و ما در این بحث هیچ اشکالی نداریم. میمونه بحث اعطاء ثواب. اعطاء ثواب که گفتم چجور میشه در مقدر طهارات صلات با اینکه امتثال امر غیری است. خب آقای خویی فرموده است که آقا ما امتثال امر غیری را به دایی توسل به واجب نفسی موجب استحقاق ثواب میدونیم. کسی که مقدمه واجب رو میاره، نفس سلم میکنه، به دایی توسل به صعود الهی، او مستحق ثوابه، چون عملش مصداق انقیاده. ایشون میگه حتی اگر امر غیری شرعی هم نبود همینو میگفتی، اتیان به مقدمه، به دایی توسل به واجب مصداق انقیاده. خب اینو ما قبلا اشکال کردیم، گفتیم این مطلب درست نیست، ما هیچ استحقاق ثوابی بر اتیان به مقدمه ولو به دایی توسل به ذل مقدمه باشد نداریم، ولی منافات با تفضل الهی نداره. بابا خدا تفضل کرد، گفت فرمود من مشا الى زیارت الحسین علیه السلام فلهو به کل خطوتن چه من استوا. تفضل کرد، چه مشکلی دارد؟ اصلا استحقاق در استحقاق ثواب حتی در امتثال واجب نفسی هم نیست. ما چه هستیم که از خدا مستحق ثواب باشیم که اگر خدا به ما ثواب ندهد به ما ظلم کرده است؟ این حرفا چیه؟ خود خدا وعده داده ثواب بده، ان الله لا یخلف المیعاد. خب به این معنا خدا وعده داده ثواب بده بر مقدمه واجب، اگه وعده داده ان الله لا یخلف المیعاد، ما که بخیل نیستیم، هر گامی برمیداری به کربلا این مقدار ثواب داری، مشکلی نداره. اما اینایی که میگن ثواب ملازم است با استحباب نفسی و امر نفسی، حرف درستی هم نیست، چون ما گفتیم ثواب تفضل، بر امر غیری هم تفضل ممکن است. حالا اگر کسی بگه نه، ما ثواب را لازم امتثال امر نفسی میدیم، خب بسیار خب، باید ببینیم وعده داد، این که گفتن ثواب داره وضو، مطلقا وضو ثواب داره؟ اگه مطلقا وضو ثواب داره ولو به دایی توسل به نماز نباشه، خب پس مطلقا وضو مستحب نفسی. اگر واقعا ثواب لازمه استحباب نفسیه و از اون طرف میگید وضو مطلقا ثواب داره ولو به دایی توسل نباشه، خب کشف بکنید وضو مطلقا مستحب نفسی. اما مهم اینه که این حرفا درست نیست، دلیل داریم که وضو ثواب دارد. خب این دلیل هایی که میگه وضو ثواب دارد، اگر واقعا بگه مطلقا وضو ثواب داره ولو اصلا نماز نخونیم، اصلا وضو میگیریم بعد میریم میخوابیم، اگه این باشه همچون اطلاقی ما داشته باشیم که وضو مطلقا ثواب داره، ولی این اصلا بحثی نداره، معلوم میشه این مستحب نفسیه، شما مقدمه واجب نداره، من وضو میگیرم یه ساعت بعدش هم میخواب، این مقدمه هیچ واجبی نیست، اصلا قبل از وقت نمازه، اگر بگن این وضو ثواب داره تو مشکل نداره، معلوم میشه مستحب نفسی. اگر بگن نه وضوی که مقدمه نماز است ثواب داره، بعد میگم مبناتون رو ببینید آیا ثواب ملازم است با استحباب نفسی؟ استحباب نفسی کسی اما ما ثواب را بر مقدمه واجب ملازم با استحباب نفسی نمیدونیم. تفضل خدا. خلاصت الکلام این که ببینیم ثواب را بر ذات وضو میدن ولو مقدمه واجب نباشه، خب پس میکنیم وضو مستحب به نفسی. اما اگر بگن ثواب بر وضو میدیم که مقدمه واجبه، به نظر ما این ممکن است یک تفضل محض باشد، این مقدمه واجب تفضل شده و ثواب بهش میدن و این هیچ لازمش استحباب نفسی نیست. مثل خطوه به کل خطوتن یمشی الى زیارت الحسین خدا ثواب میده، نه شاید از باب اینکه زیارت الحسین بشه افضل العبادات احمدوها، معلوم نیست این خطوه مستحب به نفسی. او زیارت امام حسینی که میگی که اتیت که زائرن، پاها تاول زده، گرد و خاک روی بدن نشسته، او مهمه. ممکنه این خطبه ها همه اینا مقدمه است، محبوب نفسی نیست، ثواب بهت میدن از باب اینکه اون زیارت افضل العبادات احمد ها توبا لزائری سلام الله علیه. انشاءالله تتمت الکلام راجع به اقوال در وجوب مقدمه فردا شد.